الحمد لله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. بعد سلام خدمت همه شنونده ها و بیننده های گرامی، در هر جایی که هستن از الله متعال برشان صحت و سلامتی را می خواهم و می خواهم که یک حدیثی را در ارتباط فضیلت علم یا فضیلت علم شرعی خدمت شنونده ها و بیننده های عزیز پیش بکنم و سپس انشاءالله درس تفسیر خود آغاز میکنم. پس پیامبر گرامی علیه السلام حدیثی در سنن ابی داود و غیره کتاب های حدیث منقول است. پیامبر علیه السلام درباره طلب علم شرعی جایگاه و مقام طالبان علوم شرعی می فرماید که طالبان علوم شرعی مردمان معمولی یا مردمان پست یا مقام و جایگاهشان کدام به ارزش نیست، بلکه خیلی ها ارزشمند و والا است. می فرماید که درباره طلبه علم که من سلک طریقا یلتمس فی علما سهل الله له طریقا الى الجنه، شخصی که به خاطر طلب علم راهی سفر را پیش می گیرد و تمام مشکلات و مشقت های سفر را برداشت میکند به خاطر طلب علم، سهل الله له طریقا الى الجنه، پروردگار متعال و پروردگار جهانیان راهی رسیدن به جنت یا راهی جنت را برایش نشان میدهد، رسیدن به جنت را برایش آسان میکند. زمانی که ما یه حدیث میشنویم و در زمان حدیث دیگری از پیامبر علیه السلام منقول است که طالبان علوم شرعی مایوس نباشند، که اینا در دنیا اگرچه در نزد مردم یا عامت الناس خودم وقار و عزت بزرگ یا بلند یا رفیع ندارن، مردم یا جامعه های اسلامی و غیر اسلامی همه طالبان علوم شرعی را به نظر حقارت میبینند، ولی مقام و جایگاه اینها در نزد پروردگار متعال و به خصوص در روز قیامت خیلی ها بلند و بالاست. پروردگار متعال می فرماید، قسمی که در حدیث پیامبر علیه السلام فرمود، و این الملائکه لتضع اجنحته لطالب العلم رضا به، فرشته های خداوند پرهایشان را زیر پای محصلین علوم شرعی یا طالبان علوم شرعی هموار میکنن غرض استقبال و غرض احترام آنها، و اونها از بالای پر فرشته ها یا ملائکه ها میگذرن. و این فضیلتی که ویژه و خصوص طالبان علوم شرعی است، از خاطر کسانی که دست ما را میشنوند و میبینند یا مشاهده میکنند، ما التماس و یا گزارش ما آنها از آنها این است که ما باید مایوس نباشیم، که ما مقام بزرگ و مقام بلند و بالایی در نزد پروردگار خود داریم. به هر حال درس امروزی ما درس دوم در ارتباط تفسير وموضوع درس تفسير استعاذة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتفسير بسملة يعني بسم الله الرحمن الرحيم وآيات هاي ابتدائي السورة فاتحة امشب خدمة شما تشريح وتفسير ميكنم و بیننده های گرامی هم از برادران و خواهرانی که ما را مشاهده میکنند و میبینند اعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم در اصطلاح عربی ایرا استعاده گفته میشود صیغه های یا صیغه ها و روایات وارده در استعاذه به دو بخش تقسیم می شود. در درس گذشته در آخر درس من به طرف آن تصریح و یا اشاره نمودم، ولی نبود یا قلت وقت اجازه نداد که من تفصیلا این را پیش بکنم. امروز به یاری پروردگار متعال می خواهم این بخش را خدمت شما به شکل مفصل پیش بکنم. خواهران و برادران عزیز و گرامی، استعاذه در آغاز تلاوت قرآن کریم با الفاظ و صیغه های مختلف گفته می شود و یا خوانده می شود. البته این صیغه ها که به ما از طریق پیامبر گرامی اسلام علیه السلام رسیده دو قسم است. اول صيغه اولي يا الفاظ اولي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم كما مشهور معروف است، والفاظ دومي بنا بالروايات الصحيح كذا بسعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وارد منقول است وهو پیغمبر گرامی اسلام عليه الصلاه والسلام نقل میکند. پیغمبر گرامی اسلام عليه الصلاه والسلام در نماز بعد از دعای استفتاح، یعنی بعد از سبحانک اللهم و بحمدک که ما می خوانیم بعد از تکبیر، بعد از دعای استفتاح و قبل از قرائت، الفاظ استعاذه را چنین تلفظ می کردن یا به این الفاظ استعاذه می خواندن و می گفتن: اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمده و نفخه و نفخه. ترجمه این الفاظ چنین است: پناه می جویم به خداوند شنوا و دانا، از شیطان رانده شده و از وسوسه ها و تحریکات آن. یا ترجمه تحت اللفظی این جمله است که پناه جویدن یا پناه خواستن به خداوند شنوا و دانا، وقتی که ما میگم اعوذ بالله معنی ما پناه می جوییم به پروردگار جهانیان که شنوا و دانا است، از شیطان رانده شده، از وسوسه ها و تحریکات آن و از دمیدن و کبریان نفسه نفخه و نفسه. نفس گفته می شود کبر و نفخ گفته می شود دمیدن. پس انسان می تواند با هر یکی از این الفاظی که از پیامبر علیه السلام منقول است و به ما به سند صحیح و به سند درست رسیده استعاذه بخوانیم یا استعاده را خوانده شود. اما جمهور علما از مفسرین و قرای قرآن کریم در گفتن استعاده یا در خواندن استعاده صیغه ها یا الفاظ اولی را ترجیح می دهند، چون این الفاظ گرفته شده از قرآن و یا آیت قرآن کریم قسمی که الله متعال می فرماید: فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم سوره نحل آیت 98 آیت 98 معنیش هنگامی که یا وقتی که قرآن را تلاوت میکنی پس پناه بجوی با الله متعال از شر و بلای شیطان رانده شده از رحمت پروردگار متعال با الله پناه بجوی از شر و بلای شیطان رانده شده از رحمت پروردگار متعال. برادران و خواهران گرامی، استعاذه یا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم گفتن یا ایره ما تعبیر به استعاذه میکنیم، مشروعیت استعاذه در موارد متعدد وارد شده یا موارد متعدد برای مشروعیت استعاذه موجود است. استعاذه و یا پناه خواستن و یا پناه جستن به الله متعال در موارد متعدد منقول یا وارد است. اولا هنگامی که انسان از وسوسه شیطانی به ستوه می آید و یا تنگ می شود و می خواهد که شیطان رانده شده را از خود براند و به خاطر دفع آن شیطان رانده شده استعاذه می خواند، قسمی که در قرآن کریم در سوره اعراف آیت نمبر 200 الله متعال می فرماید و اما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله انه سميع عليم. اگر شیطان وسوسه به تو رسد، اگر شیطان وسوسه به تو برسد یا رسد، به خدا پناه بر، زیرا او شنوا و داناست. هنگام که انسان از شیطان تنگ می شود و یا از وسوسه های شیطانی پریشان می شود، باید با پروردگار جهانیان از وسوسه شیطانی و تحریکات او و از شر و بلای آن با پروردگار متعال پناه بخواهد و پناه ببرد تا اینکه محفوظ و مسئول بماند. دوم موضوعی که یا مقامی که در آنجا اعوذ بالله گفتن مشروعیت یا جوازی دارد، به خاطر فرو نشاندن خشم و غضب، به خاطر فرو بردن یا به خاطر خاموش کردن خشم و غضب انسان، باید استعاذه مسنون و مشروع را بخواند. یا استعاذه خواندن جواز و مشروعیت دارد. و دلیل برای این مسئله که فرونشاندن یا کم کردن حرارت خشم و غضب که برای انسان وارد می شود، بخاطر که ما او را فرو بشانیم و از بین ببریم، باید با استعاذه مشروع چنگ بزنیم و با پروردگار خود پناه ببریم. و دلیل این حدیث صحیح است، پیامبر گرامی علیه السلام شخصی را دید که نهایت در غضب و خشمی بود، فرمود اینی لعلم کلمتن. پیامبر علیه السلام گفت ما الفاظی را یا کلماتی را می دانم، لو قالها لذهب عنه ما یجید. اگر این بنده که خشمناک یا در حالت غضب اگر این کلمات را به زبان بیاورد، غضب و خشم از این را فرو می شاند و از بین می برد. او کلمات چیست؟ لو قالا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ذهب عنه ما یجب. اگر وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب بخانت ذهب عنهما یجید خشم و غضب کے با او رسیده و در حالت غیر نارمل قرار دارد، لیکن با خواندن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم از حالت غیر نارمل به حالت نارملی می آید، غضب و خشم او از بین می رود و فرو یا کمی تقلیل به او می آید. مقام سومی که اعوذ بالله گفتن، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم را خواندن مشروعیت دارد، هنگام ورود انسان یا هنگام داخل شدن انسان در مسجد استعاده گفته می شود. در حدیث صحیح از پیامبر گرامی اسلام علیه السلام ثابت است، هنگامی که در مسجد داخل می شدن، قبل از داخل شدن یعنی هنگامی که نزد دروازه می رسید، این کلمات یا با این کلمات با پروردگارشان پناه می خواست: اعوذ بالله العظیم و بوجهه الكریم و سلطانه القدیم من الشیطان الرجیم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي ابواب رحمتك. هنگامی که پیامبر علیه السلام در مسجد میخواستن داخل شون، با این الفاظ به پروردگار جهانیان پناه میبرد و پناه میخواست یا پناه میجوید. اعوذ بالله العظیم، پناه میبرن به پروردگار بزرگ، و بوجهه الكریم، و با وجه یا چهره یا وجه مکرم، به ذات مکرم خداوند متعال پناه میبرم. بوجهه الكریم از چه؟ من شیطان الرجیم، از شیطان الرجیم، شیطان رانده شده و از بلا و مصیبت ها و حرکات ناجاید او، به پروردگار و به وجه کریم او پناه می برم. خواهران و برادران عزیز و گرامی، دیگر موارد زیادی وجود دارد در شریعت که در آنجا باید ما این جمله را یا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم را بخوانیم. و از جمله موارد دیگر، یک موقعی و یک مقام دیگری هم موجود است در ختم نماز بعد از درود شریف اللهم صلی علی اللهم بارک علی، و قبل از سلام دادن خواندن استعاذه با الفاظی که از پیامبر وارد است، منقول است، و پناه خواستن از فتنه ها یک امر واجب و یک امر لازم است. پیامبر علیه السلام قبل از اینکه سلام بدهند بعد از درود شریف به الله متعال پناه میخواست و پناه میجوید و پناه میبرد و میفرمود: اللهم اینی اعوذ بک من عذاب القبر، خدایا پناه میبرم به تو از سختی های عذاب قبر، و اعوذ بک من فتنه المسیح الدجال، و پناه میبرم به تو از امتحان بزرگ دجال، و اعوذ بک من فتنه المحیا والممات، و پناه میبرم به تو از فتنه های زندگی و مرگ. اینی اللهم اینی اعوذ بک من المسهم والمغرم، یا الله خدایا ما پناه میبرم به تو و پناه می جویم به تو از گناه و دهینداری. یه و فتنه ها یا مشکلاتی که انسان دچار آن خواهد شد، پیامبر علیه السلام پناه خواستن، اگرچه پیامبر علیه السلام به این مشکلات مواجه نمی شود، ولی تعلیم برای امتشان است. امت خود تعلیم میدهند و تعلیم دادن که شما چطور میتوانین از فتنه های بزرگ، از امتحانات بزرگ، از ابتلاعات بزرگ و از سختی های عذاب قبر رهایی حاصل بکنین؟ پس راه رسیدن یا راه کامیابی یا راه نجات از سختی های عذاب قبر و از ابتلا و آزمایش و امتحان بزرگ دجال، از فتنه های زندگی و مرگ و از گناه و دینداری، تنها با پناه خواستن و پروردگار متعال می توانیم خود نجات بدهیم. خواهران و برادران گرامی، این راه نجات است. ما می توانیم خود را با خواندن این کلمات نجات بدهیم. استعاذه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ترجمه یادیر ما پیشتر هم خدمت شما پیش کردم، بعد هم ترجمه این جمله را برایتان تکرار میکنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، معنیش ایست که پناه میبرم و پناه میجویم و پناه میخواهم و خداوند بزرگ از شر و بلای شیطان رانده شده از درگاه الهی، از شر و بلای شیطان رانده شده، شیطان مردود، رجیم بمعنی مرجوم، مردود، از درگاه الهی و از رحمت الهی. استعاذه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ای اعوذ صيغه متکلم است و ای فعل مضارع متکلم، فعل مضارع، یه مشتق از عوض است. عوض، عوض دو معنا دارد، یکی به معنای پناه بردن بغیر، بغیر کسی که بغیر پناه ببرد میگه اعوذ، یا التجا و امان خواستن از آن. چنانچه عربا میگوین در عربی، یعنی زبان عربی، عاد فلان به فلان، فلان شخص به فلان شخص پناه برد، یعنی او به فلانی پناه برد. ما به الله پناه میبریم. دوم معنی، دوم عوض که مصدر است، به معنی پیوستن. چنانچه عرب ها میگوین اطیب اللحم عوضه، بهترین گوشت آن است که با استخوان چسبیده باشد. بهترین گوشت او گوشتی است که با استخوان چسبیده باشد و از استخوان او را جدا بکنین بخورین، انسان بخورد تو را، او زیاده لذیذ و ذائقه عالی دارد. اینم اطیب الله، یعنی بهترین گوشت، بهترین گوشت. اما یه به اعتبار لغت برای تان میگه، یعنی پناه میبرم به خداوند و از او یاری میخواهم و به فضل و مرحمت الله متعال میپیوندم. چونکه معنای دومی به معنای پیوستن است، اعوذ بالله معنی به فضل و مرحمت الله متعال میپیوندم از شر و بلای شیطان رانده شده از درگاه الهی. به فضل و رحمت پروردگار متعال یا پروردگار جهانیان میپیوندم. اعوذ معنی العوذ به معنی پیوستن، اعوذ معنی میپیوندم به فضل و رحمت پروردگار جهانیان از چی؟ از شر و بلای شیطان رانده شده از درگاه الهی. برادران و خواهران عزیز و بینندگان گرامی، یه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، شیطان یه اصل عزیز شطنه است، شین تا نون شطنه، از شطنه گرفته شده و معنای شطنه به معنی دور شدن و اطلاق شیطان بر هر سرکش و طغیانگر که او از جنیات باشد یا انسان ها و یا حیوانات اطلاق کرده می شود یا اطلاق می گردد. یعنی ما وقتی شیطان می گوییم شیطان انسی باشد، طغیانگر و سرکش انسی باشد، یا طغیانگر و سرکش جنی باشد، و یا حیوان طغیان و سرکش را نیز شیطان گفته می شود. بر هر سرکش و طغیانگر شیطان گفته می شود. فرق نمی کند که انسان باشد یا جن باشد و یا حیوان باشد. چنانچه در سوره انعام شما می خوانین آیت 112، و کذالک جعلنا لکل نبی شیاطین الانس والجن، همچنین ما برای هر نبی دشمنان پیدا کردم، او دشمن ها عدوان شیاطین الانس والجن. دشمن ها کیستن؟ از شیطان های انسی، سرکش ها و طغیانگر های انسی و یا طغیانگر ها و سرکشان جنی. یحیی بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا، بعضی اینا به طرف بعضشان سخن های مدخرف و آراسته با هوا و هوسشان یکدیگر میرسانند، باز در مخالفت حق پرست ها و یا انبیا و کسانی که پیروان انبیا هستند با اونا مخالفت آغاز میکنند. کسانی که با حق مقابله دارند و در برابر حقایق اینا جبهه‌گیری میکنند یا استادگی میکنند، اینا طغیانگرا و سرکشان هستند، گاهی به شکل انسان ها و گاهی به شکل جنیات پیش می آید و کوشش می کنند که در دعوت شما و در تعلیم شما اینا مداهمت خلق بکنند یا مداهمت ایجاد بکنند و شما را مانی شود از رسیدن به هدفتان یا از رسیدن به مقاصد و مطالب شرعیتان. برادران و خواهران گرامی و شنونده های عزیز، این استعاذه خالی از فواید و حکمت ها نیست که ما بدانیم یا ندانیم، ما ادراک کرده بتوانیم یا نتوانیم. در این حکمت هاست و فواید است که ما در گفتن استعاذه یا در خواندن استعاذه در آغاز تلاوت قرآن کریم حکمت ها و فواید بشماری است. ما گفتم که ما بدانیم یا ندانیم، ما ادراک کرده بتوانیم یا نتوانیم، حکمت ها و فواید است. البته با علم قاصر و علم کم خود، انسان، هر انسانی و من هم جزی از آنها، کوشش میکنم که تا حکمت یا فواید را بدانم یا فواید و حکمت از استعاذه را بدانم. در این استعاذه دو حکمت یا فوایدی در استعاذه موجود است. اولا ما و شما همگی می دانیم که شیطان دشمن انسان است با نص قرآنی. قرآن کریم میگه که شیطان دشمن است، فاتخذوه عدو، و شما هم با در مقابل شیطان اعلان دشمنی بکنید، چون که او شما اعلان دشمنی بکنین یا نکنین او دشمن است و او هیچ وقت از دشمنی خود تنازل نمی کند. پس شما هم اولا دشمن خود بشناسید و دوم در برابر دشمن خود استادگی بکنین و جبهه‌گیری بکنین، مقاومت، مقابله. Çünkü şeytan düşmanı insanı. Manası Kur'an'ı. Ve telaş dered ki bende-i mumin ve askar-ı hayr ve askar-ı neku baz dered. Perverdigar-ı Mutahal Bakari-i Kur'an-ı Kerim dustur dar ki ba düşman ki ibaret şeytan ast muharibe kul ve aşşerru ba Allah pana cuy ve pana bubar. Der hakikat pana khastan ba Allah aşşerru şeytan ve fitnahai u yaknavi az anwa ve yaşşakli az aşkali محاربه و مقابله یا جبهگیری و مقاومت در برابر دشمن سرسخت الالب بالخصام دشمن سرسخت یک شکلی است باید که ما این را اختیار بکنیم. حکمت دومی است که یا فایده دومی از استفاده یکی از اهداف مهم قرآن کریم یکی از مقاصد و مطالب نهایت اهم قرآن کریم او چیست؟ تلاوت و خواندن آن است و تدبر و اندیشیدن در معانی الفاظ قرآن کریم است. زمانی که انسان در تلاوت قرآن یا خواندن قرآن آغاز میکند و کوشش میکند در آیات ها و الفاظ قرآن کریم تدبر کند و بیندیشد در آن وقت شیطان مانی این کار است، مانی این خیر است و انسان را از تدبر در قرآن باز میدارد و در مابین تدبر و در مابین انسان به شکل حائل پیش می آید. بنان با او دستور داده شد از طرف پروردگار متعال تا از شر این شیطان یا از شر این دشمن به الله پناه جوید قاری قرآن تا از شر و وسوسه این دشمن خطرناک و این دشمن غیر مرئی که به نظر نمی خورد و دیده نمی شود در امان و محفوظ و مسئول باشد. من خواستم که در سلسله درس خود امروز در ارتباط اعوذ بالله و بسم الله صحبت بکنم و این مختصرا در ارتباط اعوذ بالله بود و در ارتباط فواید و حکمت یاد. مسئله دوم تفسیر بسمله که عبارت یه بسمله لقب برای بسم الله الرحمن الرحیم است و می پردازیم به تفسیر بسم الله الرحمن الرحیم یا به تفسیر بسمله. اولا ما ترجمه این جمله رو باید بکنیم، ترجمه تحت لفظی بسم الله الرحمن الرحیم آغاز میکنم یا شروع میکنم به نام خداوند بخشاینده و مهربان، شروع میکنم به نام خداوند بخشاینده مهربان دارای مهر فراوان و دارای مهر همیشگی. مهر پروردگار متعال مهر فراوان است و مهر پروردگار جهانیان مهر دائمی و ابدی و ازلی و همیشگی است، ختم نمی شود. برادران و خواهران گرامی و بیننده های عزیز، موارد زیادی در قرآن اشاره شده و موارد یا مواقع بسیار زیادی در حدیث هم اشاره گردیده که ما باید در آن مقام ها و در آن موارد بسم الله را به زبان خود تلفظ بکنیم یا به زبان بیاوریم چون که بسم الله خواندن یا در ابتدای یا در آغاز هر کار خیر به خاطر برکت است. انشاءالله ما بعد از لحظات برایتان ذکر میکنم. گفتن بسم الله الرحمن الرحیم یا خواندن بسم الله در موارد متعدد با صیغه های متقارب یا نزدیک با هم در احادیث و روایات صحیحه ثابت است. گفتم که خواندن بسم الله در مواقع و موارد مختلف با صیغه های با هم نزدیک در احادیث و روایات و آثار صحیحه از پیامبر گرامی اسلام علیه السلام ثابت است. مثلا از جمله مواقع یا مواردی که به ما رسیده از پیامبر گرامی اسلام علیه السلام هنگام داخل شدن به خانه چی بخوانین؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم إني أسألك خير المولد وخير المخرج بسم الله ولجنا بسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكل. وهمچنين در أثناء بيرون شدن أسخنا يا بيرون رفتن أسخنا اللهم إني أسألك خير المخرج وخير المولد بسم الله خرجنا بسم الله ولجنا على الله ربنا توكلنا. همچنین انگام ورود در مسجد یا داخل شدن در مسجد پیشتر برایتان خواندم، مختصرا برایتان میگم در اونجا در ارتباط اعوذ بالله بود. اعوذ بالله العظیم و بوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله بود. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم افتح لي أبواب رحمتك. در أثناء ورود در مسجد ما چرا نخوانیم؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم افتح لي أبواب رحمتك. و هنگام بیرون شدن یا بیرون رفتن از مسجد نیز ما با نام مبارک پروردگار جهانیان بیرون میشیم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اني اسألك من فضلك اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم. مسجد خانم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اني اسالك من فضلك يا الله يا خدایا من از فضل تو را سوال میکنم و از شیطان رانده شده به تو پناه میبرم. اسالك من فضلك اللهم اني اسالك من فضلك اللهم عاصمني من الشيطان الرجيم. يا الله مرا از شیطان رجيم مردود از درگاه الهی حفاظت بکن، چون که دشمن خطرناک است، هر لحظه در کمی. مواقعی را تلاش میکند که انسان در آنجا تغافل اختیار بکند یا در غفلت باشد. شیطان در اونجا غافل گیر میکند. باید ما متوجه سنت های پیامبر علیه السلام باشیم و موقعی را برای شیطان فراهم نکنیم که باعث آزار و اذیت ما باشد و دعا بکنیم اللهم عاصمنی من الشیطان. همچنین در هنگام یا هنگام سوار شدن به مرکب، به موتر، به سواری دیگری چی میخوانیم؟ بسم الله و والصلاة والسلام على رسول الله. يومين بسم الله الله أكبر، بسم الله الله أكبر. أثناء سوار شدن، أثناء داخل موتى پای خدا نمانی كمي بي بسم الله الله أكبر، بعض ميجي سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلب. هنگامی که به بستر خواب میری و میخوای که خواب بکنی چی میبینی؟ بسم الله بسم الله دو جام بسم الله را میخوانی، بسم الله را میخوانی و بنابرای الله متعال پهلوی خود، پهلوی خود در بستر خود میمانی، پهلوی خود در بستر خود میمانی. به نام پروردگار و با برکت اسم پروردگار. یا هنگام غذا خوردن، آب نوشیدن و و الی آخرها، بسیار موارد دیگری که آب می نوشی بسم الله، نان خوردن آغاز میکن بسم الله، همه از مواردی است که در سنت پیامبر علیه السلام وارد است. مسئله دومی، آیا درباره بسم الله گفتگو دارم و تفسیر بسم الله است؟ آیا بسم الله آیت مستقل است، مستقل یا آیت مستقل است کریمه یا نه؟ در اینجا علمای اسلام بر این امر اتفاق دارند یا اتفاق نظر دارند که بسم الله الرحمن الرحیم جزئی یا بخشی از آیت نمبر 30 سوره نمل است، یعنی یکی از آیات سوره نمل است که نمبرش نمبر 30 است، 29 30 سیوم نمبر است. انه من سلیمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم. در هیچ کس اختلافی ندارد که یه آیت نمبر 30 از سوره نمل است، در اختلافی ندارد. اما در مورد این که آیا بسم الله آیت مستقل از سوره فاتحه و سورتهای دیگر از قرآن کریم هست یا نیست، علما در این مورد اختلاف نظر دارند. برادران و خواهران و شنونده های گرامی و بیننده های عزیز، متوجه درستان باشید. من گفتم که آیا بسم الله آیت مستقل از سوره فاتحه و یا سایر سورتها سورها از قرآن کریم هست یا نیست، در این مورد علمای اسلام و مفسرین عظام اختلاف نظر دارند. ولی من نمیخوام که اختلاف آنها را به شما پیش بکنم و دلایل طرفین را پیش بکنم. باز چیزی که به نظر من راجی باشد تو را پیش بکنم نخیر، بلکه من قول صحیح و نظر درست و راجی از علما را خدمت شما پیش میکنم. و صحیح آن است که بسم الله الرحمن الرحیم آیت مستقل از اول هیچ سورتی نیست، یعنی از سوره فاتحه تا سوره ناس که 114 سورت است، بسم الله آیت مستقل در اول هیچ سورتی نیست، نه فاتحه و نه غیر فاتحه، بلکه به خاطر فاصله یا به خاطر فصل و جدایی در میان سوره ها نازل شده تا سوره را از سوره دیگری تفکیک بدهد و جدا بسازد. و بدین غرض یا بدین مقصود در مصحف نوشته شده و در اول هر سوره نوشته می شود و نوشته هست، و این نوشته اجتهادی نیست که بعداً با وجود آمده باشد، بلکه به امر پیامبر گرامی اسلام و توقیفی است، یعنی ثبوتش موقوف به پیامبر علیه السلام است. یعنی ثابت است از اونجا، از اونجا ثابت است. از این خاطر در این ارتباط یا در این ارتباط دلائل وجود دارد که بعض آنها را ما ذکر میکنیم، یکی دو. در سنن ابی داود با سند صحیح و درست از عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما روایت از پیامبر گرامی صلی الله علیه وسلم منقول است. عبدالله ابن عباس می فرماید کان النبی صلی الله علیه وسلم لا یعرف فصل صورت. پیامبر گرامی اسلام در مابین دو صورت جدایی را نمی دانست، یعنی فاصله دو صورت را نمی دانست. حتی نزل علیه بسم الله الرحمن الرحیم. پیامبر صلی الله علیه وسلم فاصله میان سوره ها را نمی دانست که سوره فاتحه، بقره، بقره، آل عمران و سوره نساء چطور جدا شود و چطور فرق شود نمی دانست. تا آنکه الله متعال بسم الله الرحمن الرحیم را نازل کرد، یا بسم الله الرحمن الرحیم نازل شد، پیامبر علیه السلام فاصله میان صورت ها را دانست که یه صورت در اینجا خاتمه می یابد و از اینجا آغاز می شود و سوره دیگر ابتدایش از این آیت و انتهایش آیت کذا چنین. دوم روایت عایشه رضی الله تعالی عنها است در صحیح مسلم می فرماید کان رسول الله صلی الله علیه و سلم یستفتح الصلاه. پیامبر گرامی اسلام علیه السلام نماز را آغاز میکردن یا شروع میکردن به تکبیر با الله اکبر، لیکن والقراءت بعد از تکبیر قراءت را آغاز میکردن با الحمدلله رب العالمین، با الحمدلله قراءت را آغاز میکردن. اگر بسم الله جزی از سورت یا سوره فاتحه می بود، پیامبر علیه السلام قراءت را از بسم الله آغاز میکرد، قراءت را از بسم الله آغاز میکرد، ولی پیامبر علیه السلام قراءت را از الحمدلله آغاز میکرد. معلوم شد که بسم الله الرحمن الرحیم یه جزی از سوره فاتحه یا آیات اولی از سوره فاتحه نیست. برادران و خواهران عزیز و بیننده های گرامی، بسم الله، بسم الله، با و بعد از سین و میم و الله، بسم الله، یه مرکب از دو حرف است، یکی با و دوم اسم است، از دو چیز مرکب است. حرف با به دو معنی می آید، یکی به معنی مصاحبت و دوم به معنی استعانت. در صورتی که با به معنی مصاحبت باشد، هدف از بسم الله در این صورت چنین است: آغاز کار با برکت نام خداوند است. یعنی مصاحبت معنی هر کار خود آغاز با بسم الله می کنید، یعنی آغاز کار با برکت نام خداوند است. چون برکت تنها در اسم اوست، در اسم خداوند است، یا در اسماء حسنای خداوند متعال است. و تنها او در اشیا برکت می اندازد، دیگر کسی نمی تواند برکت بندازد یا از او برکت گرفته شود، چون که مبارک برکت اندازنده یا برکت دهنده تنها الله است. چنانچه در دعای استفتاح، یعنی در دعای سبحانک اللهم، ما می خوانیم تبا و تبارک اسمک، معنی چیست؟ نام تو پر خیر و برکت است. تبارک اسمک معنی نام تو پر خیر و پر برکت است. در صورتی که با معنی مصاحبت باشد، ما معنی دیگر بیان کرد. و صورت دومی که با معنی استعانت باشد، در آن صورت هدف از تسمیه، هدف از بسم الله خواندن، کمک و یاری خواستن تنها از الله متعال. و وقتی که ما میگیم بسم الله الرحمن الرحیم، هدف ما چیست؟ هدف ما است که ما کمک و یاری را تنها از الله متعال و از پروردگار جهانیان میخواهیم. از کسی دیگر یاری و کمک، یعنی استعانت، یعنی یاری و کمک و مدد نمیخواهیم. مدد نمیخواهیم. یعنی کارم معنیش بسم الله الرحمن الرحیم که در صورتی که با بمانه استعانت باشد، معنیش کارم را به نام خداوند یا کارم را به نام خدا و با کمک و یاری او آغاز میکنم، نه به نام چیزی دیگری و نه به فرمان قلب خود که به ما او امر بکند یا به فرمان کسی دیگری، بلکه با کار خود را آغاز میکنم به نام خداوند و با کمک یاری او آغاز میکنم، نه به فرمان، نه به نام دیگری، به نام چیزی دیگری، نه به فرمان قلب دل خود و نه به فرمان کسی دیگری. است معنای بسم الله. و قسمی که در اعوذ بالله گفتم، اعوذ بالله از خود یعنی حکمت ها و فواید داشت، همچنین بسم الله حکمت ها و فواید دارد. بسم الله الرحمن الرحیم خواندن یکی از آداب اسلامی است و آغاز هر کار مهم به نام الله است. اگر انسان این ادب را، ادب شرعی را با اخلاص و ادراک کامل، با اخلاص و ادراک کامل دنبال بکند یا تعقیب بکند، برای انسان فواید بشماری نصیب میگردد. از جمله یک فایده یا یک حکمت که ما میگم بسم الله، یعنی به برکت نام الله از انواع و اقسام شر و بلاها مسئول خواهم ماند، محفوظ میمانیم. چنانچه در حدیث صحیح از پیامبر گرامی اسلام علیه السلام منقول است، فرمود ستر ما بین الجن و عورات بنی آدم اذا دخل الکنیفه ان یقول بسم الله الرحمن الرحیم، که بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحیم یه حائل و مانی بین جنیت و بین شرمگاه بنی آدم است هنگامی که در بیت الخلا یا در حمام داخل می شود. وقتی که خدا لج می کند، یعنی به خاطر قضای حاجت، که مانی که شیطان نمی تواند به انسان برسد. چرا؟ به خاطر که هنگام داخل شدن بسم الله گفته بود. بسم الله، اللهم اینی اعوذ بک من الخبث والخبائث، به نام الله متعال ما از شر و بلای شیطانهای جن، شیطانهای مذکر و مؤنث پناه میبرم. از این خاطر برای انسان یک مسئولیت را ایجاد میکند و انسان محفوظ میباشد. دوم، گرفتن نام الله در آغاز هر کار به انسان یک ذهنیت را ایجاد میکند یا خلق میکند. انسان فکر میکند که او کار خوب و کار درستی را انجام میدهد. هنگامی که کار با بسم الله آغاز میشود، در ذهن انسان یه تصوری میآید که کاری که ما شروع کردم کار نیکی است و کار درستی را ما انجام میدهیم و در مسیر صحیح گام میبردارم و قدم خود را در مسیر درستی گذاشتم. سوم فایده، هرگاه انسان کار خود را به نام الله متعال شروع کند، مورد توفیق و تایید الهی قرار میگیرد. الله متعال در اکمال و اتمام، در کامل ساختن و پورا کردن این کار برایش توفیق میدهد و او را تایید میکند و کوشش یا کوشش او ثمر بخش و با سعادت می شود. قسمی که اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمود من کان للہ کان اللہ له، کسی که همه کار خدا بخواسته به نام خدا آغاز بکند و خدا برای الله حواله بکند، الله متعال برای از او می شود، الله متعال یار و مددگار او جور می شود، هر کاری از او با توفیق او انجام می پذیرد و با پایه تکمیل می رسد، مکمل می شود. برادران و خواهران عزیز و بیننده های گرامی، ما درباره بسم الله از اینکه دین اسلام دین یکتا پرستی است، نه شخصیت پرستی، نه قوم پرستی، نه قبیله پرستی، نه منطقه پرستی، نه زبان پرستی، نه نه نه، بجز یکتا پرستی در دین هیچ پرستشی دیگر وجود ندارد. بناهن پیروان خود را، دین مبین اسلام پیروان خود را دستور می دهد که هر کار را به نام الله یکتا آغاز نماید، به نام او آغاز نماید و با آن ذات لایزال و جاویدان ارتباط خود را قائم کند و ارتباط دهد. تا اینجا من مختصرا در ارتباط بسم الله هم برایتان توضیحاتی پیش کردم و کوشش میکنم که صورت را آغاز بکنم در 5-6 دقیقه باقی مانده. سوره فاتحه را آغاز میکنم الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. معرفي سورة فاتحة باید ما سورة فاتحة را معرفي بکنیم و جایگاه سورة فاتحة را برای شما وانمود بسازیم و مقام والای سورة فاتحة را بسامی شما برسانید. سوره فاتحه به اجماع امت اسلامی 7 آیت است. در صورتی که صراط الذین انعمت علیهم آیت 7 به شمار برود. لیکن بر اساس صحیح ترین از اقوال مفسرین، از اقوال علما، بسم الله آیات مستقل از سوره فاتحه شمرده نمی شود. پیشتر با آن اشاره کردم. بلکه صراط الذین انعمت علیهم آیات 6 غیر المغضوب علیهم ولا الضالین آیات 7 است. از خاطر در فضائل سوره فاتحه می آید فاتحه معنا قرآن بزرگ است. فاتحه قرآن بزرگ است. و در قرآن کریم در سوره حجر آیات 87 شما می خوانید ولقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم. ما برای تو آیات 7 را عطا نمودم و قرآن بزرگی را. فاتحه قرآن بزرگ است و فاتحه 7 آیات که مکررن در هر نماز، در هر رکعت تکرارن و کرارن تلاوت می شود و خوانده می شود. برادران و خواهران عزیز، بیننده های گرامی، در این آیت ولقد آتیناک سبعا من المثانی معنیش براستی به توصیه المثانی یعنی فاتحه و قرآن بزرگ برای تو، یعنی براستی به تو سبع المثانی فاتحه و قرآن بزرگ را عطا نمودی. قرآن بزرگ است و فاتحه قرآن بزرگ است و فاتحه 7 آیات تکراری که هر وقت و مقرران در هر مناسبات و در هر رکعت از نماز فرائض باشد یا نوافل، حتی در نماز جنازه هم خوانده بشه. می خواهم درباره فضایل سوره فاتحه با شما گفتگو کنم. پیامبر گرامی اسلام علیه السلام روزی از روزها برای ابی سعید ابن المعلا گفت: لو علمنك اعظم سوره في القران، بلکه ما بزرگترین سوره از قرآن کریم را برای تو تعلیم میدیم پیش از این که از مسجد خارج شوی. سوره ای را که بزرگترین سوره قرآن است به تو می آموزم و به تو تعلیم میدیم. ابو سعید میگوید که من انتظار کشیدم حتی که پیامبر علیه السلام نزدیک بود که از مسجد خارج شوند. گفتم: یا رسول الله، شما گفتین که ما بزرگترین سوره از سوره قرآن کریم را برای تو می آموزانم یا تعلیم می دیم، ولی برای ما تعلیم ندادین. پیامبر علیه السلام گفت که بلی، سوره هم که دارای 7 آیت می باشد و این بزرگترین سوره از سوره های قرآن کریم. لهذا یکی از صفات های سوره فاتحه یک قرآن بزرگ است و سبع المثانی است. نام های این سوره بسیار نام هایی دارد. امام سیوطی رحمه الله 20 اسمی برایش یافته، یا برای سوره فاتحه 20 نام ذکر کرده. و این کثرت اسما یا کثرت نام ها دلالت میکند بر شرافت این سوره، به خاطر که کثرت اسما بر شرافت مسمی دلالت میکند. نام های زیاد بر شرافت مسمی یعنی سوره فاتحه دلالت دارد. و نام های چندی را ما برایتان ذکر میکنم که مشهور و معروف از همه ما و شما میدانیم. ایرا فاتحه الکتاب میگوید، ام القرآن میگوید، ام الکتاب میگوید، سبع المثانی است، قرآن العظیم است، سوره نور است، سوره صلات گفته میشود، سوره الحمد گفته میشود، سوره رقیه گفته میشود، سوره شافیه گفته میشود، سوره کافیه گفته میشود. نام های بشماری دارد. سوره نور هم گفته می شود، چون مانند سایر قرآن سوره فاتحه نور است، قسمی که همه قرآن هدایت و رهنمود برای بشریت به سوی سعادت است، همچنین سوره فاتحه سوره هدایت و سوره نور و رهنمود و رهنمایی برای بشریت است که راهی سعادت را برایش نشان می دهد. قسمی که در حدیث می آید رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرماید: ابشر بنورین. پیامبر می گوید که خوش باش به دو نوری که اوتیت هما برای تو فرود آمده و به تو داده شده. لم یوتهما نبی قبلت، به هیچ نبی و هیچ پیامبر پیش از تو داده نشده. و او چیست؟ او دو نور، فاتحه الکتاب و خواتم سوره البقره. یکی فاتحه الکتاب است یعنی سوره فاتحه، و دیگری آخری دو آیت آخری از سوره بقره، خواتم سوره البقره. لا یکلف الله نفسا الا وسعها تا آخر. و درباره محتوای این سورت سو بزرگترین سورت قرآن و پرمحتواترین سوره های قرآن کریم است. در این سورت سپاس، ستایش و تمجید خداوند بزرگ است و در ادامه ذکر نامه های مبارک الله به میان می آید: الرحمن، الرحیم، مالک و غیر ذلک. بعد از اشاره به سوی قیامت است، مالک یوم الدین، و بعد از رود حساب و بازخواست بر اعمال دنیا اشاره شده که شما حساب و کتاب می شوید. از شما محاسبه می، از شما قابل محاسبه هستید. بعد رهنمایی بندگان است که چطور از خدای خود بخواهند طریقه خواستن از پروردگار جهانیان و چگونه مطیع و فرمانبردار او باشند. ایره برای ما تعلیم می دهد و بعد از او دستور می دهد که طلب کمک و یاری، ایاک نعبد و ایاک نستعین، طلب کمک و یاری تنها از خداوند می باشد. باید کمک و یاری را تنها از خداوند بخواهند، فقط او را یاری رسان خود بدانند. دیگر از خداوند متعال راه راست را که همان اسلام است طلب بکنند. اهدنا الصراط المستقیم، راه راست. و از الله متعال سوال میکنند و طلب میکنند که در پیمودن این راه، از او در پیمودن این راه برایش استقامت نصیب بکنند تا اینکه در بهشت خداوند داخل شوند و به صحت و به صحبت پیامبران، صدیقین، شهدا، صالحین شرفیاب شوند. در این صورت از جمله محتوای صورت انواع توحید است: الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. ترجمه: ستایش خداوند را سزا است که پروردگار جهانیان است. الرحمن، الرحیم، بخشنده، مهربان است. مالک یوم الدین، مالک روز جزا است، مالک حساب و کتاب است، مالک حساب و کتاب است، محاسبه. الحمدلله، رسیدم در ابتدای سورت. الحمدلله و انشاءالله این مختصرا از الحمدلله تا آخرین سورت در درس آینده انشاءالله تفصیلا گفتگو میکنم و در اینجا درس خود خاتمه میدهم و از الله متعال برای خود اولا و برای شما و برای تمام مسلمان ها توفیق هدایت میخواهم. الله ما را در هر کاری که خیر باشد، نیکی باشد، ما را توفیق بدهد و ما را رهنمایی و رهبری بکند. از الله متعال به تمام کسانی که مشکلات دارند یا پریشان حال هستند، الله متعال پریشانی اونها را دور بکند، مشکلات اونها را دور بکند. و کسانی که حاجزمند هستند، نیازمند هستند، حاجاتشان را الله متعال پورا بکند. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وصلى الله تعالى على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.